أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 95 این عنوان هست که مهمترین قدمی که یک ملت میتواند بردارد. ملاحظه میکنید که اصل آخرش هستی شناسانه داره بحث میشه، اخلاقی و اینا که بحث نمیشه. وقت فضاوم اینه که آخرش چی کار میتونه یه ملت بکنه که ما داریم میگویم تو این تاریخ مهمترین قدمه ما چه قدمی است. خوبه که روش بحث بشه. بحث بعدش دیگه مشخصه که تو دل اون مهمترین قدمه که بقیه کارا نتیجه میده و عمل میده. مثل همون مبانی دینی خودمون که میگم ذیل ولایت بقیه میتونه معنا بشه و نتیجه بده. اینجا این سوال خوب سوالیه که مهمترین قدمی که یک ملت میتواند بردارد، باز تأکید میکنیم از نظر هستی شناسانه، این طور بگیم، مثلا یک نکته این باشد: وقتی افق تاریخی یک ملت روشن باشد، هر اندیشه‌ای که اظهار شود اذهان مستعد را برمی انگیزاند تا مسیر افقی که در پیش رو دارند در اون قدم بزنند، در مسیر افقی که در پیش رو دارند قدم بزنند. از همین جا پس دیدین که خوب ادعای خوبیه که باید افق روشن باشه، که وقتی میگن خب برو کجا بره، که از مشکلات بشر همیشه این بوده است که نمیدونه به تعبیر امروزمون چه آینده خودشه که میخواد درش بره. بعد تو فرض دوم اینه که حالا انقلاب اسلامی را میگم چنین افقی را به جهت هویت اسلامیش مقابل ما گشوده است و همین امر موجب شده آنهایی که نسبت به اسلامیت خود و نظام حساسیت دارند جایگاه و جای خود را پیدا کنند و فکر و جان و گوش خود را به سوی سوق دهند که باید خود را در آنجا پیدا کنند. حالا ما میگویم این مهمترین قدمه، یعنی مهمترین قدم این بود که اولا متوجه باشید که این باید افق تاریخی یه خودش دنبال کنه. میگم حتی تو روایات خودمون اینقدر تأکید میشه که هر زمانی اقتضایی داره، یا مثلا اسلام خودش یه تاریخی دیگه است، تاریخ آخر الزمان شروع شده. اینا حرفایی که میتونیم با بشر دینی صحبت کنیم، شاید تکرارش برای شما خسته کننده است، اما اینکه بعد میگه که جای و جایگاه خود را و فکر و گوش خود را تو این قضیه قرار میداد، این انسان مهمترین قدم رو که قدم خودشش برای اینکه خودش رو پیدا کنه برداشته است یا میتونه برداره، که یک ملت میتواند در اون قدم برداره، زیرا در آن صورت افراد میدانند کجا هستند و چه سنت‌هایی روبروی خود دارن. هر دوش نکته خوبیه که خودتون میدونید که شاید بگم یکی از مشکلات روشنفکری ما همیشه همین بوده است که نمیدونستن کجا هستن. و شاید یکی از بزرگترین صفات علمای بزرگی که حضرت آقام دوباره تو همین جلسات اخیر روش مطرح کردن، نه که میفهمند کجان. خب نمونه، چرا مثلا تحریم تنباکو نتیجه داد؟ چرا اصل قضیه که ما بالاخره به مشروط منتقل شدیم نتیجه داد؟ حالا این نام سوال است، رو من سوال میتونیم مناقشه کنیم، اما این نکته خوبیه که آدم بدونه که در کجاست. وقت اگه بدونه در کجاست، میدونه چه سنت هایی کمکش میکنه. من ندارم خود ما با هم دیگه میتونیم رو این خیلی بحث کنیم، هر وقت خواستین که مثال میزنیم، اگه ما بتونیم که در بدونیم در موطن گناهکاران هستیم، خب میدونیم توبه سنتی است که با ما روبرو میشه و کمک میکنه. اگه بدونیم نه ما در موطنه هستیم که خداوند میخواد که مدافع ما باشد، عزتی میخواد به ما بده، یعنی این که آدم بدونه، حالا متن بعدی شرحش شاید کمک بکنه، ولی این خیلی مهمه که آدم برکات حضور تاریخی بودن تو انقلاب اسلام را که بفهمه، نحوهی که منتظر میموند که براش پیش بیاد رو میتوند راحت مطمئن باشه، به شرطی که بدونه در چه موقعیتی از نظر تاریخی قرار دارد و چه سنت هایی باش روبرو میشه. متنا حالا ما رو سنتی خورده اینجا بحث میخوایم بکنیم، توجه به سنت هایی که در هر شرایط تاریخی روبروی ما قرار میگیرن، توجه به آینده ایست که میتوان به سوی آن جلو رفت. این ادعای خوبیه، توجه به سنت هایی که در هر شرایط تاریخی روبروی ما قرار میگیرن، توجه به آینده ایست که میتوان به سوی آن جلو رفت. خب حالا از کجا بفهمیم که این سنت برای ما جاریست؟ این یه خورده حساسیت میاره که ببینیم ما الانه اگر که این سنت برامون جاری بشه این نتایجا داریم، ولی به چه دلیل این سنت هست که سنت تاریخی ما اینا از حساسیت میاره و با چیزهای تازه‌ای روبرو شد میشه، زیرا سنت امری زنده در عالم کیفی. دقیقا همین جمله خوبه، در حالی که دوره زمان کمی میگذرد، ولی انسان میتواند زیر سنت هایی که روبروی خود دارد به بازسازی وضع موجود خود بپردازد. شاید بگم تمام مشکل جهان مدرن اینه که متوجه نیست که در دل یه سنت هایی باید خودش را دنبال کنه. دیدین که اصلا نفهمید برای چی باید اینجور تصمیم بگیره در این طور حضور پیدا کنه. این نکته خوبیه که به بازسازی وضع موجود خود میپردازد، زیرا سنت مربوط به افق آینده است، نه اون که مربوط به گذشته باشد، و به همین جهت امروز اینم خوبه نمیتوانیم ابن عربی را به عنوان یک امکان فهم آنطور بفهمیم که در زمان خود بوده، مگر آن که مثل بعضی ها به صورتی منجمد و اسلایدی به آن نظر کنیم که دیگر میراث فرهنگی ما به حساب نمی آید. به نظرم ربطش بد نباشی که خب ما واقعا معتقدیم که این که خدای مرتبه این شهود رو این مدد را به ابن عربی میندازه، دارد یک سنتی را اجرا میکنه و ابن عربی هم خوب میفهمه که داره چی میشه و باید چی بشه و داره چی کار میکنه. اینا حتما با ذات ابن عربی همراهه. خب حالا در نظر بگیریم که ما اون سنت را که در زمان خودش اینقدر جا باز کرده است برای ابن عربی، ما اون سنت را الان نداریم. الان ما یه چیزی دیگه برامون جاری است که ادعای من باز اینه که بشر، حالا این باید بحث بشه، بشری اومده است الان که دیگه نمیخواد اون آغاز رو آغاز بدونه، اون آغاز رو انتها میدونه. یعنی یه آغازیست اون آغازی که یه ابن عربی ورود کنه توی تاریخی. خب حالا آیا الان ما کجا هستیم؟ ما اون که اون آغازش بوده است گویا ما انتهاش هستیم، به این معنا که الان باید همه جواب خودشون را با همون احوالاتی بدن که ابن عربی به تنهایی، تنهای تنها شاهد بوده است. تقریبا یه قونویه نیمه کاره داره و هیچی دیگه. چرا میگم نیمه کاره؟ چون قونوی هم ابن عربی ها فلسفیش کرد، آخرش خوب کاری کرد، اما این دیگه ابن عربی نیست، چاره نبود، انجماد تاریخ نمیذاش که اگه ابن عربی میخواست خودش ادامه بده شاید هیچکی نبود، نمیدونم چی کار باید میکردن. اما یا بونی قیصریش، قیصری نیاره شما بهتر بلدید، شاید مثالش هم باز مهم نی. ببینم انو حرفم رو میتونم روشن کنم. با توجه به مطالب فوق میتوان گفت هیچ درکی یا تفکری برای انسان وجود ندارن مگر در قالب سنت. اینم هنو حرف اصلی نیست، اینجا درست میشه، آن هم به صورت رابطه دیالکتیکی بین انسان و سنت. این حرف خوبیه. تا هر کدام در مواجهه با هم هم دیگر را نشان دهند. در این حالت انسان از آگاهی به خودآگاهی میرسد در راستای دیالکتیکی که در آن هر معرفتی موقوف است به معرفت طرف مقابل، و این نوع حضور در سنت و میراث فکری و فرهنگی وقتی از آن را برمی انگیزاند که متوجه افقی شوند که در پیش رو دارند، و آن افق در تاریخ به ظهور می آید که در این زمانه تاریخی است که انقلاب اسلامی به ظهور آورده، و سنت هایی که در دل این حضور تاریخی زنده و فعال شده اند. تا در دل چنین حضوری بتوانیم به آینده‌ای که از آن ماست نظر کنیم، که از آینده‌ای که نظر ما از نظر کنیم و به امکان حضور در آینده بیندیشیم. من فکر میکنم که حالا ما اگه این کار نکنیم، همین که شما الان عنایت دارید، این کم آوردنه را اگه بپذیریم که بالاخره ما کم آوردیم، حالا این کم آوردنه را اگه درست آسیب شناسی نکنیم که مشکل حل نمیشه. یه صحبت حضرت آقا همین اخیراً باز داشتن، من میخونم ببینیم به بحث ربط تره یا نه. ایشون بفرمان بنابراین در دنیای اسلام بحث این عنایت بود، این بود که اون آقا که راجبه بحث اون امام جمعه سنی ایران شهر بکنه، و ایشون به قول خود آقا حرف غلطی زد. جمله رو من عینش میخونم که آقای حرف غلطی زد و ادعی به حکم وظیفه جواب دادند. من این وظیفه را دو جور میتونم معنا کنم، به اینکه حس کرد که وظیفه‌شه، اما رسالتش هم بود یا نه، من از این جمله دومی را برداشت نمی کنم. فرضم می گیریم که برداشت بشید، هیچ مشکل نیست. بعد می فرمان بنا، خب حالا ولی کشش ندید، جمله مال خودشون است، کشش ندید. چرا؟ بنابراین در دنیای اسلام امروز جمهوری اسلامی مظهر اسلام است، مظهر امت اسلامی است، مظهر حاکمیت اسلامی است. پس شیعه بازی اگه کردید، شما یه چیز بزرگتری که واقع شده است، حالا یعنی اگه از این جمله ما اینطور برداشت کنیم که اساساً خیلی چیز مهمتری جلو دونه به نام اصل اسلام، در چه قالبی؟ در قالب جمهوری اسلامی. جمله رو دقت کنید، تیکه که از خودشون خوندم. خب من گاهی به رفقا بگم ببینید داره تا کجا مسئله را جلو میبرد رهبری، که آقا جمهوری اسلامی مظهر اسلام است و مظهر امت اسلامی، تو این وادی یا بگو تو این تاریخ وارد بشید و سنت هایی که مناسب این تاریخ هست رو باش روبرو میشیند و جلوتون و جلوتون میاد و شما را در بر میگیرد و از این حرفا. حالا چه این مثال را شما درش واقع بشید یا نشید، چون اصل مطلب را با یه مثال نباید تمامش کرد. اصل مطلب همینه که ما اگر بخوام جمله این پاراگراف آخر که خونیم، با توجه به مطالب حکم توان گفت هیچ درکی برای انسان وجود ندارد مگر در قالب سنت. سنت رو هم باز بهتر از من بدونید. یعنی این که حقیقت همواره ثابت هست ولی بر اساس ظرفیت شما سراغ شما میاد. خب حالا ظرفیت رو که تعیین میکنه، ظاهرا میتونیم بگم تاریخ تعیین میکنه به معنای اراده الهی. پس هر اندازه انسان زمانه خودش رو بشناسه میتوند که در جایی باشد که جای اصلیش است. وقت این جمله دوباره پیش میاد که و این مهمترین قدمی است که یک ملت میتواند بردارد. حالا بازم با هم صحبت کنیم ببینیم چی میشه.
طرف مقابل
خب یعنی شما هر سخن بر مت کجا دارید برمیگرد؟
بعد از زیادی که در راستای دیالکتیکی که در هر معرفتی موقوف است به معرفت طرف مقابل.
بله، چون اصلا دیالکتیک یعنی همین دیالکتیک، یعنی دیالوگ دیگه. یعنی شما میخوان جمله رو یه بار دیگه میخونم با ترجمه برای انسان مگر در قالب سنت، آن هم حالا میخوایم ما این سنت به صورت رابطه دیالکتیکی بین انسان و سنت. تا اینجاش هم به نظرم آقا ما مثلا میخوایم که سنت دفاع از مؤمنین را جاری کنی بر خودمون. خب شرطش این است که ما در دفاع در ایمان خودمون بازخوانی داشته باشیم دیگه. الان خیلی خوب از روش الان برسیم بحث کنیم. من یکی از مشکلاتی که برامون پیش اومد و هنوزم توشیم، اول انقلاب فکر کرده ما خوبیم، پس بنابراین هر کس غیر ماست بده. نیومدیم بگم که این غیر ما هنوز نمیدونید ما چی. میدونید الان بهتر مثلا ما با حاج قاسم بهتر میتونیم بفهمیم ما کیم. الان رقیب ما الان حجت برش بیشتر تا حدی با وجودی رهبری اینا تمام است. این اولیه نکته که میگه که آن هم به صورت رابطه دیالکتیک بین انسان و سنت، تا هر کدام در مواجهه با هم همدیگر را نشان دهد. انسان و سنت، من باید نشون بدم که واقعا اون ایمانی علی علیه السلام منظور شخصیتم است. خب سنت هم میگه که چی ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا بازم میریم تا هر کدام ده. در این حالت انسان از آگاهی به خودآگاهی در راست. خب کجاش من هنوز بله از آگاهی به خدایی. ببینید جمله خوبه با از آگاهی به خدایی، خیلی جمله خوبیه. ما این واژه را نم چطوری برگردونیم، خودتون بلدین دیگه. میگون یه آگاهی دارید، یه اندیشیدن دارید، یه بودن دارید. ما تقریبا آگاهی را تو متون دینیمون زیوارش زده العلم و حجاب الاکبر راحته، ولی اندیشیدن رو خیلی براش ارزش قائل بوده. ظاهرا تاریخ ما الان اینم دیگه میخواد خیلی براش اصالت قائل نباشد، نه اینکه، بلکه بودن را اصل گرفته باشد. بودن، اندیشیدن، این تقابل بین بودن. خودآگاهی انگار همون جمع بین بودن اندیشیدن باشد، یا لااقل ما رو این فکر کنیم که خودآگاهی پا خودت وسط میاد، که خودت رو داشته باشی اما خودت رو در سنت ها و در تاریخ داشته باشی. بریم جلو. در این حالت انسان از آگاهی به خودآگاهی میرسد در راستای دیالکتیکی که در آن هر معرفتی موقوف است به معرفت طرف مقابل. خیلی خوبه. و این نوع حضور در سنت و میراث فکری و فرهنگی ما وقتی از آن را برمی انگیزد که متوجه افقی شوند. خب حالا همینجا بحث است که ما میخوایم به طرف مقابلمون بگیم که تو کجا واسدی. من خودم نظرم از اینا ساده نگیریم. اگر بپذیریم که نسل ما تقریبا دیگه مونده از کجا واسده است، یعنی جاشا گم کرده است، اگه بخوایم کمکش کنیم باید اول جاشا بهش بدیم. بعد جای قرآن بهش بدیم. یعنی پس الان شما جا قرآن به این بدید باش رابطه دیالکتیکی برقرار نکرده. خب نمیدونه چیکار کنید. یه زمانی شاید مثلا زمان صفویه چون اومد با اهل سنت درگیر شد و خودش پیدا کرد، ما سالها خودمونا پیدا کردیم. ما تا اواخر ببخشید تا اواسط قاجارم تقریبا انگار خودمونا داشتیم. ملا احمد کربلایی ها اینا میتونستن زندگی کنن قشنگ، حالا یا حسین قلی همدانیمون رومه سالام هیچ قسم نمیخورم اما حس میکنم که اینا میدونستن که دارن در یه جایی یه کاری میکنن. یه مرتبه از اواسط قاجار معلوم شد ما جامون کجا، معلوم نیست دیگه ما جامون کجاست و نمیدونیم چی کار کنیم. خب حالا هوشیار مندان بزرگی مثل آقای اشکوری، مثل آقای رضا قمشه‌ای، مثل آقای شاه‌آبادی، اینا خیلی آدم عجیبی بودن، فهمیدن این آقا، یعنی فهمیدن باید، یا علامه طباطبایی اینا فهمیدن، اما این در حد همین که نگذاشتن موضوع از دست برد. ولی آیا موضوع از دست نرفت؟ حالا با این هجومی که بعد پیش اومد ما تونستیم اونا رو ادامه بدیم؟ من حتی برام سوال است که چرا مثلا علی آقا مدرس بلند میشه مثلا میره تهران؟ اینا را حتما کار باید بعد این آقایه چی هست اسمشون؟ صدوق زحمت کشیده از سال. من یه کتابیش داره از ایشون نخونه، اما آدمی عالمی است تو این قضیه، دیدم هم یه زندگی نامش ها تلویزیون گوشته است. حالا چه این چه هر کی دیگه، این که ما کجا هستیم تا مواجهه دیالکتیکی با طرف مقابلمون ایجاد کنیم، یا اون کجا هست که ما مواجههی پیدا کنیم بین سنت و این جایگاه، اینا چیزاییه که امروز انگار میشه گفت یه بازخوانی باید بکنیم. هرچی میخواید روش نقد بشه تا منم عرایضی اگه داشته باشم میگم.
سنتی اینجا میفرم باز یه کمی هنوز فکر کنم مبهم باشه چون از یه جهت سنت و مدرنیته را مقابل هم قرار میدن و یه معنای عقب افتادگی به سنت گاهی وقتا داده میشه، یه معنایی هم که با سنت گراها دارن اونم حالا یه مقدار
هیچ بیادوماش لا تبدیل لسنت الله. یعنی ما حقایق ثابته ای در عالم داریم با همون واژه حکیم بودن حضرت رب العالمین. حضرت رب، یعنی شما حکیم بودن و مگه بعد نتیجه نمیگیرید که ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یعنی در یه نظاممندی هر چیزی انجام میگیره. این نظاممندی را حتی من اینطور میخوام بگم یکی از عظمتهای المیزان همینه که این تونسته مخاطبش را متوجه سنن ثابته حضرت رب العالمین در عالم بکنه. چه اشکال داره حتی بگون که سنت حضور خداست به انوار خاص، اما این خیلی مهمه و شاید بیام عکسش مشکل امثال کسایی که گفتن ما هر جور خواستیم جهان را میسازیم از جان لاک اینا که شروع کنین، اینا دقیقا غفلت کردن از اینکه نظام سنت دارد، شما اجازه ندارید هر کاری بکنید، اینا رو بلدید. اما اون واژه مدرن که من به کار بردم برای همین به کار بردم، روح جهان مدرن روحی است که متوجه سنت نیست. و وقت حالا بحث خیلی عجیبی هم پیش میاد، صبر هم پدیده یه عجیبی میشه. صبر یعنی در جایگاهی که این سنت بروز میکنه تو معطل کن خدا تا بروز کنه. خیلی جا میریم دیگه که من اون داستان جنگ حنین خیلی برای خودم همیشه ارزش داره که همه چیز حکایت از شکست پیامبر بود، ولی پیامبر چون به سنت الهی مطمئن بودن تاریخ میگه که ورق برگشت. و خیلی خیلی چیز عجیبیه. خب آدم بلدین دیگه، مثلا خب مسئله فلسطین، واقعا مسئله فلسطین یه چیز بزرگیست برای آینده ای ما. خب چی تو این همه واسدن که تمامش کنن و تمام نمیشه؟ و عکسش هم الحمدلله هر روزی دارد یه جوری این سنت الهی که خداوند حقی نداد دست به هر کسی که هر ظلم و جنایتی بخواد تو این عالم بکنه. این منظور اینه، یعنی لا تبدیل لسنت الله. یعنی اصلا یه بحث داریم، یعنی تو خود قرآن یه بحث داریم که سنن را باید خیلی براش جا قائل باشیم. ولی این ارزش این بحث به این دیالکتیکی بودنه. ما تا ممکن است حواسمون نبوده از فکر میکنیم که حالا ما حقی، من میخوام این طرفشه بگیرم، سنت حقه در نسبت با ما چقدر خودش نشون میده در نسبت با ما. وقتی اینجاست که میبینیم مؤمن همیشه در خوف و رجا خودش را نگه میده، نه مایوس است نسبت به اینکه خدا به کمکش مثلا میاد، نه هم که مغرور است، برای اینکه چقدر ما میتونیم خودمون را آماده کنیم که اون نور سنت به سراغ ما بیاد و جاری بشه بر ما.
بحثا رو میدم ببینین کمک کنن کمک بکنه یا نه. خدمت رو عرض کنم، اگه ما بپذیریم که در یه وضعی هستیم که وضعیت گس هسته، یعنی به عبارتی نسبت خودمون رو با امور از دست دادیم، حالا ظهور و بروزش تو مسائل خانوادگی هست، تو مسائل اجتماعی هست، توی قضایای سیاسی هست که ما یه خودمون رو مثلا میتونیم خیلی تو آمار رو حتی ببینیم که در معرض یه فروپاشی هستیم، اون تفرقه ها، اون خشونت ها، برخوردهای سلبی که انگار بنیانش اینه که ما وضعیتمون وضعیت گسسته، یعنی نسبتمون رو با همه چی از دست دادیم، یعنی هم نسبتمون رو با میراث گذشته خودمون از دست دادیم و خب هم نسبتمون رو با تاریخ از دست دادیم، نسبتمون از جایی که حتی توش هستیم از دست دادیم. این وضعیت من اسمش هم دارم بی فکری. وضعیت بی فکری تاریخ وضعیتیه که شخص انگار پا در هوا معلقه، چن نه به هیچ جا بند نیست. تو اینجا میتونیم این سوال یه بار دیگه مثلا مطرح بکنیم که عنوان 95 مهمترین قدمی که یک ملت میتواند بردارد خودآگاهی تاریخی به معنای تفکر پیدا کردن. حالا اگه شخص فهمید کجا ایستاده، تو چه وضعیتی هست، انگار یه بار دیگه شروع میکنه به فکر کردن که من الان کجا هستم، چه بر من گذشته و چه چیز داره به سمت من میاد. انگار این تفکر تاریخی اون چیزیه که ما وقتی نداشته باشیم هر کاری دیگه بکنیم عملا بسته نیست انگاری خودمونه. یعنی تفصیل دادن وضعیتی، چون وضعیت با تأکیدی که ما روش میکنیم و فشاری که میاریم مشکل حادتر میکنه. برای همین انگار مثلا دعوت این متن دعوت به اینه که میدونین که اگه کار فکر یا شروع بکنین و نسبتی با فکر پیدا بکنین به معنای تاریخیش، میتونین راه را پیدا بکنید و پیش برید. اگه این تفکر سر و کلش پیدا نشد و اهتمامی نسبت بهش پیدا نکنین، هر کاری هیچ کاریه. این اتفاقی و تفکرم ظاهرا تو این تأکیدی که تفکر تاریخی یا خودآگاهی تاریخی ازش حرف میزنیم، این نیست که بریم فلسفه بخونیم، عرفان بخونیم، نمیدونم کلام بخونیم، فلسفه غرب بخونیم یا حتی خود تاریخا بخونیم. انگار پیدا کردن وضعیت خودمون در یه نسبت وسیعه، تعبیری که شما به کار بردین، وقتی افق تاریخی یک ملت روشن باشه، یعنی مادام که ما جلوی خودمون این افق روشن نبینیم تو این وسعته، هر کاری هیچ کاره. فکر میکنم مثلا از این جادی قصه شروع میشه که مثلا جهان بیدون و جهان انگار دعوته به اینه که باید ما آغاز کننده یه تفکر باشیم تا اتفاق بیفته در جهانی که این جهان چه شرق باشه، چه غرب باشه، چه مدرنته باشه، چه نیستنگاری باشه، وضعیت بی فکریه. برای همین ما امید به انقلاب اسلامی تو این زاویه داره.
اخی اصرار مؤمن است که انقلاب اسلامی چیز عجیبیه. سا یعنی بلدید خودتون انقلاب اسلامی درست همون افقیه که ما باید به هیچ وجه ازش غفلت نکنیم. آنی میاد بلنین یه سیاسی میشه نمیذاره بریم زیرا اقلا در تایید حرفتون ببینین میگه جای و جایگاه خود را پیدا کند و فکر و جان و گوش خود را به طرفی سوق دهند که باید خود را در آنجا پیدا کند. یعنی ما آقا حالا میدونیم ما باید تو انقلاب اسلام خودمون رو پیدا کنیم، خب دیگه زندگی به سوی اینه که نگذاریم این از دست بره. بله و این مهمترین قدمی است که باید آره از معرفت و نفسی واقعی که هویت تاریخی ما و در سعه روح حاضر در همه اوال ما، یعنی اون جاشه خدا رحمتشون کنه میگن که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اما حالا این کجایی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت، تا تالاش که ذهنی و انتزاعی بود یا بگونه حضوری بود، اما حضوری که نسبتش با بیرون نداشت، حضوری که یه نسبتش غفلت کرده بود. اگه نه بقیش نسبت ها هست به معنی چی؟ به معنی این که نسبتی این نفسی که دو سر هر دو حلقه هستی را به هم پیوسته نسبتی دارد با وضع تاریخی که درش هست.
اینجا میتونیم بگیم که اگه تفکر حاصل بشه شرط امکان ورود ما و نسبت ما با میراث خودمون است، مثل ابن عربی، مولا صدر و امثال
و میخواد.
و اگه این تفکر تاریخی نباشد ما مثلا به صورت طبیعی با علم فلسفه، علم عرفان رو برون
میشه. حتی قرآن بفرما
یعنی چه شما پای خدا رو دارید سنت فهم کنید. یعنی اگر مفهوم قطعا اون چیزی که ما از گذشته میفهمیم مفهوم گذشته، معنا یک مفهوم فلسفی که ناظر به یک نحو خاصی از بودن انسان هاست، این نه بی نسبت با سنته و نه این سنت و گذشته هم گذشته، گذشته دیگه مرتفع شده. اگر شما احساس یک وضع جدید میکنید گذشته وجود داره و گذشته گذشته. حالا پای خدا رو دارید تو سنت، تو مفهوم سنت پای خدا رو دارید باز میکنید. این یه خطر انتزاعی شدن داره. این فقط خواستم فعلا حداقل این تذکره رو از زبون شما بشنویم. چین سنت وقتی قراره در دل عبارتهای قدسی معنا بشه، این شما تعبیر توبه رو به کار بردید، اینجا در توجه به چه چیز انتظاری نمیشه؟ لابلای عبارتهای مشهوری که این عبارتهای مشهور چون ناظر به متون مقدسند چیزی غیر از اینها واقعیت نداره. همه قصه همین عبارتهاند، همه قصه تحقق همین عبارت ها، ولی انگار ناظر این چه این عبارت ها ناظر متون مقدسن یه چیزی داره به حجاب بره، یه چیزی داره از بین میره و در واقع اینها در عبارت میمونند، عبارت باقی میمونند. یه چیزی کمه، این چیزی چیه؟
برگردیم به این که هم که بود سنت را چیزی که ما را در بر میگیره بدانیم. اگه این طور بشه تاریخی میشه ناخودآگاه. یعنی ما اجتماعون همین است که واقعا در آموزه های دینی سنت رو یک قواعد منجمده بیرون از تحرک تاریخی دیدیم. برای همینم گفتم فرادهش اینا دیگه، ولی من خودم ایراد گرفتم به آقایو، گفتم این سنت رو واژش عوض نکنید، بذارید همین سنت باشد، احیاش کنیم این واژه را. یعنی اونا اومدن یه چیزا نمیدونم واقعا، هم شما میتونید با فرادهش معنی سنت بگید، من هیچی نمیفهمم از فرادهش، هرچی هم حیال آقایو بگه همون سنت، ولی سنتی که ما تو خود قرآن باش روبرو میشیم، یعنی این که لایتغیر است و هر روز فعال است و ما را در بر گرفته است. این که ما را در بر بگیرد و خب بله می فرماید که به همون معنا که پا خدا را باز کردیم ام ها ما به قوم حتی خودمون هم زنده بودن این حضور رو باید لمس کنیم. اشکالتون به جاست چون متاسفانه این واژه سنت منجمد شده است، اما اصرار و این است که ما یه خورده با خودمون حرف بزنیم این سنت ها برمیگردونیم به جا خودش، ما ترجمهش ها از بین نمیبریم. از کردم من به آقای دکتر صافیانه همین رو گفتم، گفتم این چرا همچی کردن این واژه رو برداشتن به سید غیر معنوس، مثل همین حالا که تلویزیون گاهی بله بعضی این لغت ها خوب است که میخواین عوض کنیم، ولی بعضی هاش اصلا اون که جاش میذارید اصلا معنی نمیده دیگه، اونا رو نمیتونن عوض کنن. حالا اون که بحثش جداست، نمیدونم درست تونستم جواب بدم یا نه. یعنی سنت بودن انسان را با خودش همراه میکنه و اگه اینجور بشه شما دوباره برمیگردید به این که مهمترین چیز اینه که شما در خودتون همواره در آینده اید. خودتون همواره در آینده باشید، هیچ شکستی اگه میریم تو بحثای دیگه هیچ شکستی معنا نمیده. آخه شکست مال کسی است که خودش ساخته باشه. خب خودش ساخته باشه معلوم نیست بقیه جلوش با نستن، ولی اگه خدای قاعده ای را قرار داده باشد که دیگه کسی نزاخت دست که عنایت دست شما درد نکن. جا بحث داره به خصوص من وام گرفتم بعضی قسمت هاش را که زیرا سنت امریست زنده در عالم کیفی. این واژه این معمولی ما نیست، سنت امریست زنده در عالم کیفی. شما اون من تو واژه های خودمون هست میگم تا اینجاشه با همراهی میکنیم که سنت امریست زنده، اما همین که هست تو عالم، این که یهو ما واژه عالم کیفی یا مقابل عالم کمی آوردیم، این رو هم رفته مال هایدگر است. اما نمیدونم حالا من اینجا از کجا وام گرفتم.
مربوط به افق آیندهش هم خیلی مربوطه. بله، مربوط به افق آینده
اینا هم دارن اونا،
یعنی سنت ها ما به گذشته
متاسفانه وقتی هم که میگن سنت گراه ها اینجا واقعا زمین گیر میشن، یعنی سنت گراه ها عملا نمیتونن برای آینده خودشون حرف داشته باشن، ولی مواظبن که از دست نرن. خیلی فرق است بین این که ما مواظبیم از دست نریم، دینمون از دست نره، هم کارو که آقایون میکنن ما هم احترام براشون قائلیم، ولی ما یه چیز دیگه اصلا داریم میگیم. بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی بحث قبلیمون یعنی شماره 93 و 94 یا 93 بیشتر برخورد متعهدان نسبت به امروز خود، جهتم این بود که این خودآگاهیه باعث میشه یه نوع تعهد بیاد، نوع تعهدم بستری برای دلسوزی محبتی خاص فراهم میکنه.
درستی.
اینجا هم در این دوره ما دیگه گفتیم آقا اولین قدمه، پس اگر باید اتفاقی بیفته و به اعتباریم مثل یک فعضا سویت و نفخت و فیه من روحی، وقتی تصویه شد یعنی از غیر آزاد شد روح بهش دمیده میشه، اجتماعا به مسابقه یک تصفیه شدنش باید این جایگاه خودش یعنی انسجام باید اتفاق بیفته توش، و این انسجام یا تعبیر دمیده شدن روح انگار محقق نمیشه برای یک اجتماعی مگر اینکه این بودش را در این اتصالشون بتونه پیدا کنه، این بودن خودش را. حالا میخوام یه با دوتا این کار بحث مواجه است، هم با یه تضاد دیالکتیکی مثلا هگلی میخوام به مسئله نگاه کنیم که تز آنتی تز در تقابل هم دیگه هستند و مسئله سنتز طلوع میکند و یک مسئله تعادلیست و اصلا این عالم همین جوری دارد جلو میرد. یه جریان های سنتی حالا ما تو دل انقلاب اسلامی هم مثل فرهنگستان و علوم هم خودشون اینجوری معنا میکنن در جدال تاریخی حق و باطل، یعنی رشد انسانی رو در جدال تاریخی حق و باطل میبینن. اما اون چیزی که حالا شاید میخواد میگم و چه تمایز این بحث با اون بحث کجاست، شاید مثلا اینجا همین امر موجب شده آنهایی که نسبت به اسلامیت خود و نظام حساسیت دارن جای و جایگاه خود را پیدا کنند. دو تا مسئله است، هم اسلامیتش هم در نسبت با نظام اینجا دارید مطرح میکنید. اینجا میگم اونا غالبا یه تضاد بین حق و باطل میرن جلو، یک گیری آخرش چه دارد. میگم این چیزی که انگار احساس کنم توش امروزی که آینده ما توش پیداست و چیزی که ما به تعبیری دنبالش میگردیم، آینده‌ای که هم اکنون هست. این یعنی من خود بنده حالا یه زورم این بوده، یعنی خب یه بحثی چند وقته سال هر وقت میخواییم با بچه ها در میون بذاریم برای اینکه بچه ها یه حسی پیدا کنن هم در نسبت با قرآن هم در نسبت به معرفت و نفت، اولین بحثی که ما مطرح میکنیم ما در کجای تاریخی استادیم و مطرح میکنیم اینی که آقا این اصلا بود تو تین نظام عالم هستی این همچین بودیه، فکر نکن که تو یه روزی را خواهی داشت که این تقابل نباشه، و هر وقت این تقابل نباشه تو اصلا روش نمیکنی. این که من حساس شدم از اون سوال پرسیدم، گفتم که در راستای دیالکتیک که در آن هر معرفتی موقوف است به معرفت طرف مقابل، این طرف مقابل یه موقع است ما فقط در یک باطل میبینیم، یه موقع است نه تو احساسم اینست که این حتی دیالوگ هم شما بردید یه معنای دیگر، یه موقع است ما از دیالوگ معنی گفتگو کردنه، ما دو نفر جلو هم میشینیم و با هم حرف میزنیم، یه موقعی هست نه شما دیالوگ رو بریم به بود طرف میگی تا این بودش پیدا نشد ما هیچ وقت حرفی با هم دیگه نداریم با هم بزنیم. این احساس کنم اینجا باید اینگار یخته بعد بمونیم، جایی که مرز ما با یه فضایی که شاید دغدغه آقای انصاری هم از اینکه یه جوری خدایی میاد تو صحنه که بیشتر انتزاعی میشد و انگار ما جمع بین این چیز با اون چیزی که انگار هگل دارد می درکش میکند از یه تاریخ که اصلا انگار ما وقتی درست نگاه میکنیم انگار میبینیم که حتی لیبرالیسم نیاز تاریخ ما بود یا اومانیسم نیاز تاریخ ما بود، یعنی اصلا باید بشر میمد اینجا قرار میگرفت تا یه مرحله انگار بشر روش کند بیا جلو، حتی دموکراسی، یعنی خواهم این که حتی امروز هی هر چی بشر میره یه جایی قرار میگیره و همونجا در یه تقابل قرار میگیره، میگیم اتفاقا یه وجهی از حقیقت های میخواد در نسبت با خودش میخواد طلوع بدهد، یعنی عالم که چیزی جز این نیست که حتما باید نمرودی بیاد یه حکومت درست کنه تا در مقابلش مثلا امامت طلوع کند. امامت به معنی یه نظام توحیدی، نه فرد فقط توحید، نظام یعنی معنی که نظام سازی به صحنه بیا. این مسئله راهی ما اگه با بتونیم درست هم برای خودمون جامون مشخص بشه و این بودمون انگار بتونیم با هم دیگه در میون بذاریم، مسئله اتفاق میفته به نام موقف تاریخی. وقت اینجاست که به نظرم جای صبر، جای تعهد، امثال هم به نظرم یه باشش
خوبیه. من واقعا سواله برام، میتونیم به جای کلمه یه رابطه دیالکتیکی بین انسان و سنت اسمش رو بذاریم دور هرمونوتیکی؟ یعنی شاید ممکنه مثلا این دیالکتیک بیشتر تضاد به رخ میکشه، همین چیزی که حاجی موسویان از فضای فرهنگستان گفتن، انگار تقابل خصمانه میاد وسط. اما تو دور هرمونوتیکی انگار مبتنی بر یک فهم و ارتباط و الغه است. این تعبیری که مثلا حافظ داده میتونیم اینجا مثلا بگیریم، میگه که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بود اون به او مشتاق بود. اینجا دوگانه هست و مثلا انگار رفت و برگشتن وجود داره ولی مبتنی بر یک بستر محبت و رحمتیه انگار. حالا تو این تفکر تاریخی فکر میکنم مثلا میتونیم اینجوری بگیم شخص تا فهمی از وضعیت که توشه و خود قربان وضعیت خود ماست نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم راهی پیدا کنیم برای پیش رفتن. برای همین دیالکتیک انگار مثلا یه خورده لفظش ممکنه سوء تفاهم زا باشه یا نه.
حالا طوری نیست بخوام فکر کنم، اما دیالکتیکا اینجور که ما با هگل میفهمیم خیلی بزرگتر از این حرف هاست. یعنی من میگم یعنی هگلی یه حس برای خودش، اون اساسا معتقد است که دوتا نسبتی که با همدیگه دارند ادامه میدن یک جهت نهایی را، روح را که میگه، در این که واقعا هرچی هگل آدم بخونه حس میکنه بازم نیازه بخونه، عرایز خواهم داشت که کاری بکنیم که گلا کم روش حساب نکنیم. ببینین اون اول اومد از نشست به این فکر کردش که یه چیزی در وسطه که بناس همون خودآگاهی تاریخ میگه بناس متولد بشه، حالا نم چقدر بخواهم روش بحث کنیم، یه چیزی وسطه است به نام خودآگاهی روح و روح هم معتقد است همه شما را در بر گرفته است. تا اینجا بیان میگه اینا چطوری میخواهید به ظهورش بیارید جز اینه که باید در مواجهه ها باشه. این واژه تضاد دیالکتیکی به معنایی که بنده خدا افتادیم توش دیگه، یعنی ما اصلا خودشون اینجور نیستن، میگه که در مواجهه با هم است که هی ببین یه چیزی این وسط داره خودش روز به روز جستجو میکنه به نام روح. روح که میخواد خودش رو جستجو کنه، من حتی یادم فرمایش آقای داوری اون زمان ها میخوندم و نوشتم، گفتم ما با مهدی انگار بهتر میتونیم تطبیق بدیم. نمیخوام 100% بگم، ببین از اون چیزی که هگل میگه دا اینقدر هم نزدیک میشه که گویا مهدی است که منتظر از ظهور کنید. خب حالا در هم که هست به عنوان انسانیت کل در همه بهرهش هست، هرچند که خودش به عنوان یه شخص باشد اون که مطلب را از حضورش در همه انسان ها. و از اینجا شاید بشه ما اون واژه ها که میفرمایند یه جوری انگار درش تولدی محقق نشد، اما این بحثش تولده سا، یعنی میخواد بگه که ببینید تزا آنتی تزا دو تا ساحت بگیرین که در مواجهه با هم دارد چیزی که در جستجوی خودش هست به نام روح ظاهر میشه. دوباره وقتی ظاهر شد میفهمه که بازم هست. واژه خودآگاهی روح هم خیلی واژه دقیقیه و نهایتاً به چی میرسه؟ به راه به روح، یعنی روح به تمامه به خودآگاهی میرسه. من نظرم خیلی فکر کرده است، ما جرعتمون نباید زیاد باشد که سریع تطبیق بدیم، اما خیلی جا تطبیق داره. شما همین هم زنگم عرض میکنم دست کم 20 سال پیش بود که من حس کردم این که هم توی یکی از جلسات امامزاده محمد عرایز بنده داشتم، بودم خیلی نزدیک هست به مهدی صلوات الله علیه که حضرت دارن میخوان بیاند. خب حالا میخوان بیان چطوری بیان؟ خب میان کمک میکنن به قول شما یمنی های از فقه، میدونین که اینا سنی هم همون آباید یمنی های سنی یه جوری تقویت بشن، از اون بر بچه ها حزب اللهی شیعه باید تقویت بشن، از اون بر همه انگار باید بیان تا این مواجهه اون نهاییش داشته باشه. اگه ما به سنی ها به اعتبار یمنی ها حل نگذاریم بیان بر خودمون واسیم، هیچی پیش نمیاد، هیچ ظهوری محقق نمیشه. بازم میگم حرفم مبهمه، نمیدونم، من دیالوگا بیشتر منظورمه و واجرم انگار همین طور فکر میکنم. فقط لغته با توجه به مطالب فوق میتوان هیچ درکی اون رو من تایید حرف شما منظورم تفکره، هیچ تفکری به ظهور نمیاد.
این یه جا بحث یه جا گیری حالا هست اینجا که اگر به ناصر دیالکتیک به مسئله نگاه کنیم، یعنی واقعا دیگه ما نمیتونیم با محیدین دیگه زندگی کنیم. یعنی وقتی داره میره جلو در این حال ما داریم یه حرف میزنیم تو جهان میانه، تو جهان که تو میتونی در این استقرار در گذشته خودت تو فضای امروزم معنای خود داشته باشی. اینجا ببتونیم
نه سب کنی چرا چی محیدین و محیدین کرده
احسن.
یه سنت اومده، اگه از اون قافل باشید یه شخص میاد وسط فدای محیدین که خاک پای ابو عبدالله نمیشه. ابو عبدالله کو؟ ابو عبدالله که شما ابو عبدالله میدونید نور خداست که دارد این را به ظهور میاره. یعنی شما حتی همینجا مشکل دارید. من عرض کردم خود کانت هم که خودتون، یعنی کی کانت ها کانت کرده، کی دکارت ها دکارت کرده؟ اگه شما برسید که همین واژه که خودتون داشتین تو جلسه دون مسئله کانت خیلی کمک ما میکنه که ما ببینیم یه خبری بود است در این شرایط تاریخی که یه کانت ساخته است، ما اونو میخوایم. بعد خودشون مشغول شدن که جواب هم دیگه رو بدن. اینا هامانس کیه سر به سری کار اونا به ما چه؟ ما اون بیچاره هم یه شیخ بازی در آورده است، درست هم در آورده است، نم چقدر در جریان بلاهایی که به وجود اومد به خاطر کانت اون گفت، ولی بی خود گفت ما مشغول اینا نیستیم. مگه علمای ما چقدر سر به سر امام گذاشتن که آقا شما با این کارتون مردم رو بیدین میکنه؟ میگه راست نگفتن، راست گفتن، بی خود گفتن. ما یه جایی میخواییم واسیم که اصلا از این بیدین یا بادین یا خیلی جلوتر میخواییم حاضر بشیم.
توجه به سنت با بشری که امروز میخواد خودش باشه و حقیقت در خودش پیدا کنه، این چه جوری قابل انطباقه؟
مگه خودش نمیخواد در تمام سعی که دیگه ظرفیتش از اون چه دیروز بود از بیشتر از حاضر بشه؟ خب مگه ما دنبال همین نیستیم؟ ما بغلش میکنیم و بهش میگم عزیز من تو میخواست حاج قاسم بشی نمیدونستی، حالا بیا ببین هستی. این واجه هر که دومش ضعف خودش داره دا. گفتن مثال انسان را از جهتی دور میکنه، این واقعا دکارت. به نظر شما اگه ما میشستیم با دکارت صحبت میکردیم، اما با ادبیاتی که امام با گورباچوف صحبت میکنن یا با حسن علی هیکل صحبت میکنن که تازه نمیدونیم، با اوریان فلاچی صحبت میدونیم که امامی که زیر باری بشر نمیره، این خانوم هم میانده بیشنن با هم صحبت کرد و حرف هم با هم دارن، خیلی اجمالی فقط امام اونجا صحبت کرده. و من فکر میکنم با همین دکارت مسئلهش خیلی بحرانیه و بشینیم صحبت کنیم به خوبی میتونیم با هم دیالکتیک کنیم. ها؟ ها؟ وقت بینش مناش که من مثلا من گوتره نمیشناسم، گوتری که میگه اون چهره حافظا میگه نمیفهمم چی میخواه بگه، اما مثلا دکارته که میشناسم و میگم، حالا شما بهتر میدونید. ما نمیخوایم مذهبی کنیم دکارتا، ما میخوایم که تاریخی که دارد انسان درش متولد میشد رو به هم تذکر بدیم.
ما دکارتا سر میکنیم بفهمیم توی این تاریخ 400 سال 500 سال با دکارت. مگه این دیالکتی که اتفاق می افتاد با دکارت به نظرتون دکارت آمادگی فهم ما رو داد؟
ببینید متفکر اصلا بنا نده فهم ما رو بفهمه، بناست که ما در دل این همدیگه رو بفهمیم. اگزیستانس دکارت مال خودش باشه، اما ما نتونستیم که خودمون رو مواجه به ظهور بیاریم برای اینا. بالاخره مشکل تاریخی داشتیم، حس داشتیم، نتونستیم. بعید است که اگر ما اون توانو داشتیم که میگفتیم ما یه حرفی به نام انسان آخرین داریم، انسان آخر الزمان. الان کاری که مثلا کربن در واقع میفهمد ما را، خب کربن حاصل همون هاست دیگه، ما حرفامونا یه تیکه به هر بلایی شد بالاخره نباید ساده بگیریم. ما بالاخره صفویمون به سقوط رسید از جهتی، آخر صفویه. بعدم که دیدید که نارا آقای خوب بحث کردن، متهم میکنن مثلا آقای طباطبایی درست غلط میگید، میدونید که طباطبایی را خوندید بخونه سید جوادا، ایشون میگه همه بلاها که سر شما اومد سر ملا صدراست. راست میگه یا دروغ میگه؟ 100% راست میگه. اما کدوم ملا صدرا؟ ملا صدرای مدرسه چارباغ. ولی دروغ میگه برای ملا صدرای راسته کی؟ ملا صدرایی که شاگرد شیخ بهایی بود، ملا صدرای اسفار این. اما ملا صدرایی که مردم اصلا داشت اروپا کجا می رفته، داشت انسان را تا کجا جلو می برده، داشت شکاکیتی که کانت برای خودش به وجود آورد و بعدش هایدگر حاصلش شد، ما چه حاصلمون شد؟ هنوزم هیچ حاصلمون نشده. می دونید چی میشه؟ ملاحظه کردین چی میشه؟ ما واقعا من 100% مخالف سید جوادم، به جهت اینکه به جای اینکه ملا صدرا را بزنه اومد اسم ملا صدرا خونی را زده است. نه این ما نفهمیدیم چیکار کردیم با ملا صدرای عزیز بزرگ خودم.
آجا یکی از جملاتی که حالا مطالعه من میبینم و به نظرم این نشون میده که این متن تو این زمان نوشته شده و زنده است، همینه که حالا آیه توکلی هم بهش اشاره کردن که میگید تو این رابطه دیالکتیکی بین انسان و سنت تا هر کدام در مواجهه با همدیگر جای خودشون رو پیدا کنه. حالا یه وقت قبلا میگفتم نه تو باید فانی شوی تا او، اصلا تو هیچی، اون فقط بیاد و، یعنی همچین زبانی بود، گفتن تو جایی نداری اینا. ولی الان حالا شما به واسطه حالا چه دکارت یا هر چیزی توی این زمان خود و بودن مهم شده و این دیگه اینجا دیگه باید بگیم هر کدام، یعنی هم انسان و هم سنت. حالا شاید چیزی که یه کمی من حالا اینجوری فکر میکنم، شاید هم حالا اشتباه بگید، آقا دنسات با حاج قاسم میگه که حاج قاسم شهامت داشت، شجاعت داشت، ولی اینه برای خدا خرج میکرد. یعنی این که یه رابطه دو طرفه ایجاد میکنه، میگه یه انسانی بود که همچه چیزایی داشت، ولی چون یه رابطه یه حالا به قول خودمون دیالکتیکی با این سنت، حالا خدا رو هم به معنای سنت بگیریم، ارتباطی ایجاد کرد، حالا خودش تو یه جوره دیگه ای پیدا کرد،
شیری شد برای خودش.
یا همین الان حالا یه روزی هم شما یه موقعی گفتید، خیلی سالا پیش گفتید، اسم اعظم این دوران میشه همین اعتماد به خدا دونست، یا حالا من به یه تعبیری میگم توانستم، ما میتوانیم. خب ما میتوانیم، امروز ما به تجربه داریم زیست میکنیم باش که ما میتوانیم، اگر سنت الهیه عزت ماست، رابطه مستقیم با ما داره و بعد که ما نیستیم اینطوری، حالا به واسطه قاجار یا هر چیزی دیگه ما رو تحقیر کردن، اصلا ما رو از انسان بودنمون و با حتی اون اسلام دور کردن، ما دیگه این رابطه دیالکتیکی دست دادیم. ولی الان میبینیم که چقدر این رابطه یه به ماست، با ماست، یعنی به خودمون نزدیک، از اون رابطه یه انتظاری که آقای توکلی میگن چقدر بوده سنت گرا داشتن چقدر دوره. اتفاق با انقلاب اسلامی فهمیدیم که اگر این ما میتوانیم وسط بیاد و ما بهش این رابطه رو برقرار بکنیم، خیلی مسائلمون حتی حله. اصلا این مسائل پیش با فوتایخ اخلاقی که ما گیریم بهش، اینا همه به واسطه این رابطه یه، چون با خودمون خیلی ارتباط مستقیم داره، با جامون رو میتونه بهمون نشون بده، ما راحت میتونیم از خیلی مسائل نقص و هرچی که اسم بذاریم برای خودمون هست اینا رد بشیم. و اینطور اگر فکر کنم حاج قاسم رو بتونیم تو این تاریخ ببینیم، یا حاج قاسم دیگه ای میشه،
آینده ما میشه. این روزای جمعه آقای بهنود مجله را تو بی بی سی بررسی میکنه، یک مجله را میخوند که این نویسنده نوشته بود یقیناً دیگه امکان امید به آینده و اصلاح امور 100% محال است. واقعا هم راست میگه، اما یه چیز نمیفهمه، این چه یه آیده دیگه را با بخواهیم دوباره کنیم. هر زب ما اینجا یعنی اینقدر اون بسته دلایل متقن میارد که هر جا دست بذارید فساده، وقت نتیجهش نتیجه میگه که پس دیگه محال است بشد که امیدی به آینده داشت. حالا این سطر آخره بخونیم، میگه تا در دل چنین حضوری بتوانیم به آیندهی که از آن ماست، یعنی نه ما آن تقیزاده ها دیگه آینده ندارن، ولی همه تقریبا هم کشوری ما که 90% از جهتی تقیزادن، از اون جهت 99%ش حاج قاسم هم دار، یعنی در تاریخ تقیزاده بخوان باشم. خب ما نه، ما میگویم متن انشاءالله بعد عنایت میفرماد، ما میگویم بابا یه جای دیگه ما واسدیم که به امکان حضور در آینده می اندیشیم. ببین مقدمه را دوباره بگیرین تا مؤخره بیاید، دو تا نکته بود که آقا هر کی آینده داره میتونه درست قدم بزنه و آینده هم فقط تو انقلاب اسلامی محقق میشه. عرایزی هم به ناس با رفقا داشته باشیم که این آینده بیرون از جهان نیست، بیرون از سکولاریته جهان است. خب اینا هم باید جا بندازیم برای مخاطبمون.
بکنم این افق تاریخی هنو پیدا نشده از آقای
تاریخی پیدا میگه میخوان شما رو بعد شخص ببینیم میگه که صفحه شما رو 97 ببینید آره آینده نگری آموختنی نیست با چشم و گوش باز کسانی که محرم رازن حاصل میشن که ما هم منظورمون محرم راز وجوده وا. یعنی واقعا اگه ما در وجود باشیم دیگه از حضرت نوح بی کس تر که نمیشه که موفق تری آدم و دنیا میشه. خیلی قرآن قشنگ میگه یعنی ما در نسبت با وجود مسئلمون سعی خاصش داره. فرقش اینه که تاریخ آخر و زمانی بیشتر میشه این که پیامبر میخواستن بگن و زبانشون الکم بود الان بهتر میتونه بود. شاید همینه که آقای موسی بلکه شکستای زیادی را تجربه کرده و اینا خب مکمله این میشه که پس یه جای دیگه را باید حاضر بشیم. خود همین که میگون اگر مدرنیته قرن 19 هم میخواستین این بحث داره بکنی یکی گوش نمیداد بلکه در اوج پیروزی ها حالا میبینن که پس هیچی نموند برای این همه حرف این همه حرف که من میگم هگل ول نکنین. آقای عبازری اخیرم باز یه صحبتی کرده است با سواد است که راجب هگل نکنین میگه هگل فقط مسئلش عشق بود تو میدونست این جامعه اگر عشق وسط نیاد امکان ادامش نیست. عشق منظورش هم عشقی که به آزادی خط بشه دا. ببینید شما وقتی عشق را بپرورانید برای بقیه آزادی را اجازه میدید. رابطه بشنی عشقی که میگه عشقی که اجتماع لمس کنه بعد آزادی قشنگ تقریر کرده است. قبلا هم داشتیم اما این واژه که اصرار دارید که شما اخلاق اینا رو بذارین کنار عشق. خب حالا اگه عشق واقعا اونجور که هگل میگفت محقق میشد یعنی ما همه را دوست میداشتیم. همه را اگه دوست میداشتین حق به همه میدادید یا نمیدادید؟ آزادی بقیه را پاس میداشتین یا چرا نشد؟ سکولاریته نگذاشت بیچاره. این که خودش هم که آدم بی دینی نیست که نفهمید که با این فلسفه مطلب تمام نمیشه. اینجاست که من هر با دوباره ارزمین است که اشکای حضرت زهرا سلام الله علیها باید بیاد وسط و تفسیر تاریخی بشه. یعنی شما در مواجهه با چه چیزی بازخوانی میکنید که حضرت زهرا این اشکشون فقدان رسول الله است نه مرد نعوذ بالله مردن رسول الله. ببینید شما ترجمه چطوری میکنید فقدانا؟ متاسفانه بعضیا به معنای نعوذ بالله پیامبر مردن گریه کردن اومدن خونشون گریه میکردن یواشکی و چرا اومدن وسط شهر مردم ها دارن اینجوری بعدم ول نکردن. اینجا بود که عرض کردم این یه رسالتی بود که دارن میگن عشق میمیره. من برداشتم اینه حضرت فهمیدن که عشق داره میمیره با همه اون امیدی که بهشون داده بودن که مهدی امت از ما میدیدن داره میمیره. بله در آینده امیدشون نابود که نشدن مثل مادر شهید عزیزه که اگه این بنیان امیدش به رحمت الهی نبود که نابود میشد. با این که این امیده داره خب داره عشق میریزن اونا باید بحث بشه.
دقیقا مرسید این باز من سوالم نه حالا نسبت این عشق و حفظ آزادی افراد و سنت یعنی مشکلی که ایشون میفرمان طرف فکر میکنه ما با سنت داریم آزادی و عشق ازش میگیریم چه شکلی احیا میشه با سنت؟
شما هایدگر خدا رحمتش کنه هایدگر میگه آقا آزادی یعنی قدم گذاشتن در امکاناتی که تقدیر در مقابل شما میگشاید. ما آزادی را به آزادی توهمی با آزادی عالمانه خیلی عالمانه است به نظرم این جمله که آزادی چیزی نیست جز تشخیص امکاناتی که میتوانید درش حاضر بشید. و حالا شما حساب کنید مگه سنت همینه بشه؟ تقدیر سنت داره میگه اتفاقا تو آزادی اما دروغ آزادی نیستی راسته که آزادی. به چه معنا؟ به معنای این که این کار را میتونی بکنی پس چرا همت نمی کنی از آزادی استفاده کنی؟ خیلی حرف عالمانه میشه. و این مسئله آزادی توهمی هم که میدونی نامال در 30-40-50 ساله حرفا نبوده است که خب بگو بله شاید 60 70 سال بیشتر نبوده است، اصلا نبوده، نه تو انگلستانش بوده است، نه تو فرانسهش بوده است. اول اونجا متاسفانه پیش اومد، بعدم رضا خان برداشته اومد تو ایران، شاید هم رضا خان زودتر از اون برداشته اومد تو ایران. نبود اینا، این حرفا نبود که مردم میفهمیدن آزادی. آلمانا خیلی خوب میفهمیدن آزادی یعنی چی. بعد حالا یه دیوونه مثل هیتلر اومد کار خراب کرد، چه ربطی به خود روح هگلی قضیه داره؟ میخوان شماره 96 هم بخونیم که یه جمع بندی شده باشه. بگو اگه لازم است بخونیم.
حضرت آقا ترکی دارن روش میکنن، مثلا در مورد کرونا گفتن که کاش یک کسی مثل آوینی بود که میتونست بیاد این فضا یه مواسط روایت کنه، یا مثلا تعبیری که جنگ ما جنگ روایت هاست، یا این بحث جهاد تبیین که مطرح کردن. خب میتونیم ما مثلا مقابل این مهمترین قدمی که یک ملت میتواند بردارد یک کلمه بذاریم، جهاد تبیین روایت. اما سوال نیست که واقعا چی کار که بکنیم ما میتونیم روایت بکنیم. اگه مثلا ورداریم مثلا همون کارهای قبلی یا با شدت عدتی بیشتری درصدش زیاد بکنیم، آیا واقعا تبیین اتفاق میفته؟
باید جایگاه تاریخی مسئله خوب باشه. تو یه دژ میخواید، تو این دژ واسید هزار تا تیر بخورید، اما دژ نداشته باشید هیچ تیرم نخورید، خودتون میمیرید.
ظاهرا روایت همین به این لحاظ که میفهمون تفکری تاریخی است، انگار یک بار دیگر از نو روایت کردن گذشته حال آینده، یعنی نسبت برقرار کردنه. یعنی شاید مثلا مسئله ما این نیست که ابن عربی بخوانیم یا نخوانیم، یا هگل بخوانیم یا نخوانیم. سوال نیست که ما میتونیم یه بار دیگه برای خودمون به صورت زنده با هایدگر، نمیدونم کانت، هگل، ابن عربی، صدرا، با یه روایت نوعی که مال امروزمونه و نسبت باش برقرار میکنیم بتونیم روایت بکنیم یا نه. چون ممکنه مثلا فرض کنین یه همچین ذهنیتی این بحث داشته باشه که کدوم کانتا داریم میگون. این کانت انگار یه روایت جدیدیه از کانت، و یه روایت جدیدیه از صدرا، و یه روایت جدیدیه از هایدگر، گادامر، نمیدونم ابن عربی.
اونجا که همون هرمنوتیک که میفرمان همین کارا میکنه، ما بازخوانی تاریخی میکنیم پدیده را و نکنیم که، یعنی بگم واقعا با این روحیه هرمنوتیکی شما میبینید که حسابی میتونید رابطه برقرار کنید با روح تاریخی کربن، ببخشید ابن عربی. خب این که نمیشه نداشته باشید، اگر نه تهجره، اگر نه تهجره کردن این کارمون حسلا به ما نیست. یعنی خودشون نشستن جد بررسی کردن که این کانت دیگه اون کانت نیست، ولی کانتیه که میشه باش آینده را فکر کرد. همین چرا هگل، یه بحث دارن به نام
چیزی که الان برام مهمه، سوالمونه، مسئله این تاریخمون، وقت در پی این مسئله میتونیم به شرق و غرب رجوع کنیم.
آقای فردید میگه من مسائل خودم را دارم، رجوع به هایدگر میکنم و مسائل خودم را مییابم، همین طور که هایدگر خودش رجوع به فیلسوفان کرده سا مسائل خودش یاده. این تفکر میخواد، تفکر میخواد که من مسئله بنده چیه. همین شاید مثلا این شما را یه کمکی که به نظر من بکنه مسئله های ما را یه کمی برامون تبیین کنه، وگرنه خودمون صد برابر اینا میتونی فکر کنی.
یه مسئله که بحث خیلی بحث برامون مشخص نبود، منطقه چی از بحث و چه شما فرمودین حالا به دل من چه سپید خیلی چیز داره، حالی همین تحلیل کردم از اول بحث. حالا مثلا وقتی میگیم افق تاریخی ملت مشخص بشه در اینا، خیلی آدم نمیفهمه یعنی چه. حالا یه چیزایی کلیه، هرچی هم بخوای روش فکر کنی باز نمیدونم، یعنی نمیتونم فکر کنم باهاش. ولی اون بحثی که فرمودین که حالا این بحث دیالکتیکه باز شد که فرمودین که ما باید با هم دیگه به ظهور بیایم و اون روحی که ظهور میکنه، حالا ظاهرن این نمیدونم حالا میشه ملاکی خوبی باشه که کجا میفهمی که یک ملت افق داره. یعنی اون جایی که من حالا خودم داشتم این فکر میکردم که مثلا آیا مثلا شما توی فضای مدرنیته توی غرب، آیا انسان ها به دنبال این هستن که با هم به ظهور بیان، یعنی هم خودشون رو پیدا کنن تو دل هم دیگه. بعد خود یخته تو اون فضا گذاشتم خودم رو، دیدم انگار نمیشه. و خود ما ها هم اون جاهایی که واقعا دنبال این نبودیم که همدیگه رو به ظهور بیاریم، اون جاها اصلا جهانی نداشتیم، یعنی تاریخ هیچی نبودیم، انگار یه چیزی یه عدمی بودیم. اونجایی که یه احساسی وجودی کردیم که اومدیم خواستیم با همدیگه یه ظهوری به یه ظهور همدیگه رو به ظهور بیاریم، حالا تعبیرشه وقت، یعنی اینجا میفهمیم که تازه یه افق تاریخی هست، یعنی اون حالا انقلاب، این که میفهمیم که حالا فقط تو انقلاب اسلامی داره این محقق میشه، این به ظهور اومدن تو دل هم دیگه هم تو انقلاب اسلامی بود که یه دفعه یه تشعشعی کرد. و اتفاقا اون تبعین که از حضرت آقا جهاد تبعین و اینا، جهاد تبعین هم باز همینه، یعنی ما قرار است با هم دیگه به یه ظهوری برسیم. تبعینی نیست که من بیام فقط بشینم من حرفمو بزنم، این چه تبعین نیست. تبعین یعنی میخواد، حالا نمیدونم، باز حول همینه، یعنی حول همین دیالکتیک است که میخوایم با هم دیگه تو دل هم دیگه به یه ظهوری برسیم.
نکته خوبیه.
خیلی این بحث خیلی جالب میشه، یعنی باز کجا ما میفهمیم که توی سنتی هستیم، سنت رو کجا به صحنه میاد، یعنی حالا درکش میکنیم این سنت تو اینجا که من با طرف مقابلم به ظهور میام، تو من خودشم میره، من تو طرف مقابلم خودم میام و با هم دیگه منکشف میشیم. حالا این فضا گفتم یه فضای ذهنی خودم مشخص کنم، ببخشید.
با هم میشیم تا اون چه که باید جریان پیدا کنه بین ما به ظهور بیاد. چون آخرش ما دو تا ساخته سنت نداریم، ما سنت نمیسازیم، ما کاری میکنیم که سنت به جنبش درآد، به اصطلاح باید اون از قفلت نباشه، خواهر و فرماش داشته باشن. السلام علیکم. یک کلمه.
آینده دیگری داریم. وقت میگم انگار ما قبلا اینجوری نگاه میکردیم که خدا را اثبات میکردیم، بعد تو صندوق خونه یه خونمون داشتیمش، میگفتیم خب خدا را دارم، خیالم راحت بود که دارمش. اما انگار تو این آینده ای که میخوایم با خدا ارتباط برقرار کنیم که یه نسبت دیگری باید اتفاق بیفته، اون خدایی که نداری یا به انتظارش میشینی که داشته باشی، وقت اینجا این انسانه و این ارتباط و نسبتش با سنت یه انسانیه که یه گشودگی پیدا میکنه، یه بساطتی پیدا میکنه که انگار همه چی براش حرف داره، انگار با هر چی مواجه میشه، با هر پدیده‌ای که مواجه میشه حرفی برا گفتن داره، وقتی انگار چش به انتظار میشینه که اون حرف را بشنوه، وقتی انگار تو اون شنیدن خدا را پیدا میکنه. حس میکنم یه همچی حالتی داره، یه نسبت اینطوریه،
یه سبت تو قرآن،
یه انتظار،
چیز عجیبی است، هزار برابر اون چه که انتظار داری برای ظهور میکنه. لنت زینه و احسن ما کانوی عمل. بله،
وقت توی انتظاره دوباره انگار انتظار رو باید تاریخی ببینیم، صبر رو باید تاریخ ببینیم. مثلا انگار قبلا انتظار رو میگفتن خب یه گوشه بشین تا بیاد، اما اینجا انگار باید حرکت کنی، صبر تو. مثلا وقتی شما جنگ هنین رو دارین مثال میزن، اینجور نبود که حضرت بیکار باشه، عزت با تو تلاش کردنشون صبوری داشت، رخنمای خدا رو براش جلوگریش ایجاد میکرد. حس میکنم یه اینجوری انگار باید به قضیه نگاه کنیم، اگه این نسبت عوض بشه، جای ایستادنم عوض بشه، اون آینده یه دیگره رخ می نمایاند. وقتی اون هگل هم که انسان رو توی بساطت رو داره می بینه، انگار اون ندیدن خدا بود که یه توقفی برش ایجاد کرد، انگار تو اون بساطتی که برای انسان ها وقتی اتصال به خدا رخ بده، اینجاش پیدا میشه. به همچه حالی می بینم این قضیه را.
من میگم بجم که ندیدن اون قفلت هست، قفلت هست شدت حضور، تو منکر خدا که میدونی نیست که، اما متوجه نبود اینجا بیش از حد باید به وجه قدسی قضیه تأکید میکرد. غفلتش تو غفلت از تأکید کم کردن نسبت به امر قدسی بود.
همینم یه انگار خدایی که نداری یه کاری بکنی که داراش بشی. وقتی داراش رو دیم واجه اجمال تفصیلی که شما میفرمودید، وقتی داریش دوباره میبینی انگار نداریش.
بله.
به همچه حالی انگار
هر داری. انکشافی هزار استطار جلوشه.
ببخشید
روبروی ما قرار میگیرن، چون سنت یه مفهوم خیلی جالبه تو روایات ما، یعنی انگار کنار کتاب مثلا یه یادم نمیاد کجا، ولی حضرت گفتن که مثلا چه چیزایی که باید التزامش وجود داشته باشه سنت منه،
سنتی
آب یه تعبیریه، داشتم همین داشتم میدم لسان العرب و اینا سنت لغتا چه معناست نفهمیدم. چرا این حرف میزنم؟ خاطر این چه نمیدونم چرا انقدر ما از سنت گذشته میفهمیم، یعنی بی ربط هم نیست، خیلی گذشته میفهمیم، اصلا نم لغتا چه معناست چه هیچ بادامتون که تا یه چیزی دیدم چاقو، نه یه سه بدتر یه دیدم چاقو یه تیز رو نه یه سه چاقو یه تیز دیدم نفهمیدم اصلا همون سننه رو داشتم میدیدم، مثل چاقو یه تیز پیدا کردم بجرم داشتی
گذشته یه که همچنان جاریه
تو خود خدا رحمت کنه آقای متحری بحث علیت ها یک جای مطرح میکنم، مثل علیت مثل علت، یعنی علت ها همش هست یه چیزی خاص نیست، اما همش به یه نحوه مختلف هست. بازم خودمون تلاش بکنیم ببینیم چی میشه. ما خودمون تو قرآن اگه حساس باشیم میگه به ما که تمام این قواعد طبقه یه سنتی دارد انجام میگیره، حتی اون وقتی که شکست به شما میده میخواد برای شما سنت دیگه ای رو جاری کنه. هست خیلی میشه حوصله کرده پیدا کرد.
حالا یه نکته یه بزنم رسید، دو تا نکته دیگه شد بزن جورت خود گفتنش میگم حالا انشالله جمع جور شد. بالا مرد یه مفهوم سنت تو آقا کتاب آغاز فلسفه مسئله یه سنت رو میاره میاره، ولی یه چیزی هم میاره بافت فکری چه ما در اون هستیم، حالا دوتا غیر همه. بعد برای اینکه بافت فکری رو تکلیفش رو معلوم کنه میگه ما در رجوع به متون گذشته ما میتونیم به زبون بیه که این بافت فکری چیه، ولی من چیزی ندیدم که در سنته چکارش کنیم، سنته رو چیلی خداگاهشیم زبونش رو اشاره بهش یا گزارش ازش پیدا کنیم. حالا این حرف چه خواهم بزنم تو این جلسه رو بزنم رسید بیزاره اینجا اینگار ما نیاز متون متن مقدس داریم با هر تفسیری که هر جایگاهی که برای متن مقدس قائلیم، یعنی شاید دو تا جایگاه رو ذهنم یه متن دیگه عبارته یه نسبته، شما بالاخره در یه نسبت با یک امر قدسی به متن قدسی چرا اینو دارم میگم، میخوام اصرار کنم که سنت عین گذشته نیست و اون حرفی که دفعه اول زدم من میخوام یه ذره اعتدال پیدا کنه که انگار گادامر متن مقدس نداره، برای همین توی تعیین تکلیف مسئله سنت مونده هیچ عبارتی چه برای اشاره بهش چه برای تفصیلش نداره. شاید قصه اینجاست، یعنی ما در نسبت به متن مقدس میتونیم سنت رو بفهمیم، اما با اون تذکری که دفعه اول دادم همین
بحثای آقای محمد رضا بهشتی راجع به سنت در 15 جلسه است، من یادداشت نویسی کردم خواستین یه بار بدون میدم که اشون هم مدست از همون حقیقت و روش قسمت سنت ها دیگه تلاش خودش کرده است، حالا چقدر تونسته است نیست، من یادداشت نویسی کردم تایپ هم شده است. حساس بشیم رو قضیه خوبه، میگم از اونجا حساس بشیم که اینا به تاریخ خیلی نظر دارن.
اینو بگم نگفتم که انگار نه اصلا سنت همز تاریخ میفهمن.
آره بیش از این نمیتونن بفهم.
ما یه ولی چیزی داریم.
خب باری کرد ما اونجا به ابهام میگذرونیم، یعنی با گادامر اینا به ابهام، اما چون خودمون ریشه شا داریم آنی تصدیق بکنیم میدونیم که چطور میشه. میگم خب این همونه که ما میگیم، معلوم نیست هم نیست که ما میگیم بگه، ما هم گیرش نیستیم، ما میخوایم خودمون رو حل کنیم. اما دغدغه های به خصوص گادامر رو مسئله سنت اینجور که آقای بهشتی وقت گذاشته است، تقریبا یه 20 یادم 10 15 جلسه رو میدونم وقت گذاشته است، اون یارو شب استری هم گذاشته است، ولی اون خیلی چیزی نتونست درک کنه، میخوان اونم براتون میفرستم. اما اینکه راست میگن اونها میفهمن باید یه جایی خودشون را بازخوانی کنن، اما به گذشته رو جو میکنن برای اینکه حال آینده را خوب تفسیر کنن. تا اینجا تقریبا تلاش دارن میکنن، ولی اگه این سنن الهی دستشون بود شاید خیلی امیدواریاشون به آینده بیشتر از اینی بود که دارن تلاش میکنن، اینا بنده خدا تلاش میکنن آینده جهان مدرن احیا کنن، معتقد صرف به جهان مدرنن. ولی چقدر میتونن دا نمیدونیم، چون ما خودمون رو میبینیم، ما دنبال کار خودمون راه میفتیم. بله برای سنتی نمیگه یه بار دیگه بگو.
اصل و واحد و مضطرب و هو جریان و شیء و اعتراض او فی سهولت.
باشه نه مگه یعنی این که داره یه چیزی به راحتی در حرکت و جریان است. شیء آخه لغته بله لغت شیعی که به کار میبرد یه خورده کمه. آره چون قاعده است که مثال زدم علیت میبینید شما
آره سال میزنه
به
سنت ما علاوه چی
بله خوب بفرمون.
این روایت رحم الله امرأ علم من عینا فی عینا و الى عینا به نظر معذرت که بحث امروز بحث مطرح کردین یادم به این روایت می اومد تو بحث سنت دم چیزی که هم به گذشته ربط داره و هم امروز در جریان است و هم آینده رو به دنبال خودش داره.
در اینجا سنت یه همچی چیزی است که بحثی نیست، اما تطبیقش با این روایت اگه روایت باشه، چون تازه تو روایت بودن اینم انقلت هست، حالا حرف خوبیه حرف درستیه، اما واقعا این که همواره این در گذشته و امروز و آینده برای خودش شکل دارد. ببینید مثلا هم سنت دفاع از مظلوم در همه تاریخ شکل‌های مختلف داشته است، این که بحثی توش نیست که. خب غزل دونه بخونیم.
خدا دلم میاد نقطه نگم، میگم غرب خودش رو در انهدام انقلاب اسلامی معنا کرد و اتفاقا انقلاب اسلامی در متوجه کردن غرب به خودش معنا کرده و بی آیندگی غرب همینجا پیداست و آینده داری انقلاب اسلامی همینجاست. یعنی که هری کیسینجر میگه امام خمینی در دشمنی با غرب هم خلوص نیت داشت.
بله.
یا مثلا همین الان نسبتی با حاج قاسم هم بعضی از این جملات دارن که او واقعا دل سوزانه بود در دشمنی کردنش. یا حتی این جملات اخیری که میگه من شفاعت میکنم ازت. یعنی این نسبتی که انگار برقرار میشه همینه. یعنی یه موقع عجبادی اولین فهم بودن که شکست دشمن به شکست اهدافشه. من احساس کنم این بحثی که آینده افق روی به رو همین الان موجوده، افقی که ولی که دور در سوسو میزند بعد نمیبینیمش، اما امروز همین الان اگه کسی بتوند این سنت را جاری ببیندش میتوند بفهم آینده تو دل این سنت کجاست.
یقیناً باید به اینجا ما رسیده باشیم. یعنی آخه من نمیده حال فوقش مثل سمیه را شکنجه میدن. خب بدن آخه مسئله حل نمیده، خودش به سعی بیش از این آنمی ما هنوز با سمیه زنده ایم و حالا پس کی اینا تا اینا رو نفهمن که نمیتونن طاقت بیارن و بگن میگن غلط کردی بلند میشم میرن خونه شو دیگه. نمیشه که در همه عالم حاضر نباشند با سنت ها، میشه با همه در همه عالم حاضر شد. از بحثای خوب ماست تو معارفمون که ما همین که در سنت قرار گرفتیم دیگه حالا گذشته و آینده همش پیش ما میشه.
گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب میکن از لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند.
سخت اما میشه.
میشه. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کند.
عجیبه با در ظاهرم باطن آدم ببینه.
گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کند.
خدا رحمتش کن. بله عجیبه.
گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسیان که دلی شادمان کنند.
پس میکده را ول نمیکنه.
ول نمیکنه. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند.
بر همین مسجد نمیرند، مسجد تکلیف میاره میگه نکردی، میکده میگه برو که هرچی کردی کردی.
گفتم شراب و خرقه نه آیین و مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین و مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. من تو دل بس و قد قزل دادم، گفتم این هی رفتن اومدن های ما با هیگر رفتن جلو چی طور میشه؟ آره خودش اصلا دیالوگ بود.
نور انقلاب اسلامی همه رو مسلمون میکنی. یه بار دیگه شعر بخونی.
گفتم شراب و خرقه نه آیین و مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کن.
مولا
بعد. گفتم زلع نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفتان زمان که مشتری و مه قران کنند.
همه چی بیاد
یگانگی بشه. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند.
همه هفت آسمان حافظ دعا میکنند. به پای شما غافل نشید. خدا که و سلالله علی محمد الله.